Ama تجربه به این برگردم، به این قسمت بخش توضیحات شما، که وقتی مجموعه فرمایشات شما رو الان در نظر میگیره و این طبقه بندی که به نقل از دفتر معاونت امور فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فرموده بودیم در رابطه با اینکه چه عواملی موجب تأخیر در اجرای طرح‌های عبرانی هستند و طبقه بندی کردیم، کمبود اعتبار، مشکلات دستگاه اجرایی، مشکلات پیمانکاری، مشکلات در تهیه و تحویل زمین و بالاخره مشکلات طراحی و نظارت، و به درستی اشاره کردیم که تمام اینها غیر از اون قسمت مشکلات در تهیه و تحویل زمین مشکل مدیریتی است. واقعا اصل مطلب همونه خانم وفا. من فقط اشاره بکنم، یکی دو روز قبل در اینترنت یه ایمیلی برای من رسید که یک ساعت برنامه، یک برنامه تلویزیونی در ایران هست به اسم چراغ خاموش.
بله.
که این برنامه کارش این است که، من نمیدونستم در مورد این برنامه، این برنامه کارش این است که میره در مناطق مختلف و از به خصوص پروژه های عمرانی مختلفی که در دست اجراست و مثلا معلق مانده یا اشکال داره گزارش تهیه میکنه و بعد مسئولان رو ظاهرا میاره و برای پاسخگویی. این بار یک مجموعه پروژه هایی بود در استان گیلان و مهمان برنامه آقایی بودن به اسم آقای مهندس قهرمانی که استاندار گیلانه. من به ذهن قاطع عرض میکنم که در هر جامعه‌ای که اندکی آزاد باشه، یک همچین مدیری باید بلافاصله محاکمه بشه. نه به دلیل اینکه بعضی از این پروژه ها معوق مانده، که برخی از اونها فقط مربوط به دوره آقای احمدی نژاد یا دوره استانداری آقای مهندس قهرمانی نبوده، سالهاست، 15 ساله که طول کشیده، اما اینکه یک نفر به عنوان مدیر یک بخشی از جامعه اینگونه برخورد بکنه به مشکلاتی که وجود داره. یعنی واقعا تیتر این تیتری که برای این ایمیل اون دوستی که فرستاده بود گذاشته بود، بخندیم یا بگریم. و واقعا الان نمیدونست که باید بخنده یا گریه کنه که مدیریتی که حاکم امروز بر جامعه ما، شما از فرمایشات آقای احمدی نژاد مثال زدین، ایشون آقای مهندس قهرمانی منصوب آقای احمدی نژاد هستن دیگه حتما. واقعا یعنی هیچ انتظار دیگری نمیتوان داشت از سرنوشت طرح‌های عمرانی در ایران، از سرنوشت بودجه، و به دلیل اینکه یک عده آدم بی‌سواد، بی‌کفایت، بی‌لیاقت بر جان و مال و زندگی مردم حاکم شدن. و من میبخشید که اینجوری میگم، ولی واقعا غیر از این نیست. یعنی همش مشکل مدیریتی است. ولی وقتی که یه جامعه در طول 3 سال 90 میلیارد دلار درآمد ارزش، همونجوری که توضیح فرمودین حسابش معلوم نیست، ولی در ضمن 90 میلیارد دلار لازم داره برای اینکه طرح‌های 950 طرح ملی عمرانی رو کاری واش بکنه و از حالت تعطیل در بیاره، خب خیلی حرف دیگه.
اجازه بدید که من این وقت خودم اون فیلم رو دیدم. منم دیدم و اون در مورد به اصطلاح یک جاده بود که بسیار خطرناک خطرناک از مسیر که ماشینا وارد اتوبان می شدن می تونه جان خودشون و جان بقیه رو خطر بیارن، چون از خروجی بدی وارد، به اصطلاح از خروجی در واقع وارد می شدن.
آزادراه قزوین به رشت.
ولی اگر دقت بکنید، یعنی از فیلم رو یکم دقت بکنید، به نظر من مجری برنامه اشتباه کرده. اون تیمانکار جاده رو درست به صلاح ساخته، چون تو صحنه آخر معلوم میشه یک اون اتوبان که میاد وارد اتوبان قزوین میشه، یه ورودی داره یه خروجی، منتها اون وزارت راه و ترابری اشتباهی که کرده تابلو نذاشته، تا تابلو نوشته که از این طرف ورود و نه خروج. به این علت راننده ها دچار اشتباه می شدن و از در واقع به صلاح ورودی خارج می شدن و وارد آتوبان دیگه می شدن. حالا یا مجری متوجه، یعنی اشتباه از پیمانکار، چون تفسیر گردن پیمانکار نبود، بلکه به باعث را ترابری یا الان اونجا مسئولیشکی هست که باید تابلو رو بذاره، اون تابلو به سبب جاده مورد بهره برداری قرار گرفته و اونجا فاقد تابلو بود. خب مسلما اشتباه میکنه هر کسی بخواد از اون جاده استفاده بکنه. منطقه مسئله همونطور که شما اشاره کردید، این آقای استاندار وقتی باش طرح کردن که این چجوری در این استان اجازه داری یک همچی جادهی خطرناکی ساخته باشه، نوعی برخورد نشون بود که من یعنی واقعا هر چی بگردم به غیر از وقاحت نمیتونم کلمه برش. ایشون گفت پس خود در واقع تا پریشان نشود کار به سامان نرسد. خراب شده که خب نام خرجی اشتباه باید پیش بیاد با یک کار سامان پیدا بزن. بعد اینشون با وقاحت هرچی کلامدار هم آقای قهرمانی میگه که امسال تصادفات ران شما میدونی که آمار تصادفات ایران در جاده ها بالاترین آمار درصد دنیا.
بله.
ایشون میگفت که ما امسال یه مقدار کمتر شده از سال قبل. آمار میگه، یعنی ایشون پیداست اصلا مثلا این آیه قرآن که میگه اگر جان یک نفر رو نجات بده، انگار که جان همه بشریت رو نجات بده، و بالعکسش اگر جان یک نفر بیگناه گرفته بشه، انگار که جان همه بشریت بده. اصلا به مغز ایشون، به ذهن ایشون، به گوش ایشون خطور نکرده. میگه انسان کرونا رو کشته، کشتار و جاده ها کمتر شده. خب یعنی به حال اشکال در وقت هم مطبع خشخاش نذاره، یعنی یه ذره تازه کمتر هم بردن، حالا این دوتا اینجا بگیره، اینقدر مهم نیست. این وقاحت در پاسخگویی و سلب مسئولیت از خوده که به قول شما این تیپ افراد باید تا اینها حکومت در به صلاح مسئولان امور هستن بی خود نیست که استبداد ادامه پیدا میکنه. میگن در دوره سوال میکنن، روبرت گفته که علت اصلیه که اون سلسله عظیم هخامنشی نبود شد این است که به ترتیب هر چه نادان بود رو جای دانا و مصدر امور کردن. الان مسئله سر همینه، یعنی یک استانداری که به جای اینکه بگه من این مسئله رو پیگیری میکنم ببینم اشکال کجاست که جان این همه آدم در قدر میفته، بگه تا پریشان نشود کار به سرنم نرسد و تعداد حالا کشته هامون یکم کمتر شده، این بسره این آدمی که با این وقاحت اینجوری صحبت میکنه، اگر یک نظام یک ذره وقت محل وزارت برای مردم قائل میشد، به قول شما فوری همچین مدیری محاکمه میکرد که در هم چیزی مثلا در همین کشورهایی که مثلا من آلمان هستم شما آمریکا امکان داره یک استانداری به خودش جرأت بده همچین جمله ای رو بگه.
و متاسفانه
اینه که امضا کرده اصلا تمام آینده سیاسی خودش رو امضا کرده که پایانش امضا کرد.
بله متاسفانه اینطوریه. حالا مسئله به قول دوستی که ما هم برنامه رو تماشا میکردیم و به درستی این نبود که خب یه سری اشکالات در کارها وجود داره که پیش میاد، ولی مسئله همین که فرمودیم نوعی نگاه و برخورد این استاندار به این نوع مسائل و به عوض اینکه اذعان بکنه که خب مشکلاتی وجود داره و راه حل ها رو ارائه بکنه یا اعلام بکنه که به دنبال راه حل هست، هی برمیگشت و انتقاد میکرد از گزارشگر برنامه که چون نمیدانن راجع مطالب و همینطوری حرفایی میزنن. به هر حال در متاسفانه این واقعیت مدیریت عمومی جامعه است.
من حالا در سطح اقتصاد هم همین مسئله است. شما من توجه شما جلب میکنم به اینکه می‌بینیم که بانک جهانی از دوران حکومت آقای هاشمی رفسنجانی که در واقع برنامه تعدیل اقتصادی رو می‌خواست اجرا بکنه، یک مجموعه از تدابیر خاصه بود از این حکومت آقای رفسنجانی که اجرا کنه، که یکیش البته در بعد سیاسی استقرار مردم سالاری بود. یعنی در واقع این مجموعه رفتارهای اقتصادی لازمش وجود یک مردم سالاری بود. من شاهدم که این تدابیر در واقع در استبداد فسادگستر نظام لاشقی اجرا شدن و ویرانگری‌های بسیار به بار آوردن. یعنی در واقع باید دقت کنیم ما تا وقتی که اقتصاد یک بعدی از ابعاد واقعیت نشه که جامعه ماست، یعنی بیگانه باشه با واقعیت های جامعه، و تا وقتی که این تدابیر اقتصادی با تدابیر سیاسی با تدابیر اجتماعی و فرهنگی یا حتی خود محیط زیست یکی نشه و همراه نشه، ممکن نیست ما چه در بعد مدیریت سیاسی و در بعد مدیریت اقتصادی و در اجرای این اهداف سیاسی به صلاح به تخریب و دوگانداری ما سرانجام نشه و نرسیم.
بله.
مرتب بر اقتصادمون تنگنا بر تنگنا اضافه میشه. از همه مهمتر مسئله ایست که باید دقت کرد در برنامه های اول و دوم و سوم و چهارم توسعه که در نظام ولایت فقیه رسیده در واقع خواستم پیاده کنم، یک مسئله رو باید دقت کرد و اون این که سیاست اقتصادی همیشه تابع یک هدفیه، یا این هدف در بعضی از کشورها به حد اکثر رساندن سوده که خب میدونید که خیلی از کارفرماها این هدف رو انتخاب میکنن، یا این که پاسخ گفتن به نیاز انسان در مسیر رشد در جریان رشد و توسعه، یا این که وسیله کردن فعالیت اقتصادی برای سهم بردن از سود یعنی از رانت در واقع، و اینکه موقعیت خودشون به گروهبندی های به اصطلاح رانتخوار قدرتمدار در قدرت سیاسی تحکیم بکنن. متاسفانه در اغلب کشورهای استبدادزده من جمله ایران هدف سرمایه‌گذاری اقتصادی در اصطلاح این گروهبندی های قدرتمدار این هدف سومی یعنی سهم بیشتر دادن از رانت و تحکیم موقعیتشون در قدرت سیاسی. خب این تنگناهای زیادی رو به وجود میاره که در واقع اگر میخواید که برای یک نظام مردم سالاری و اقتصاد سالم و غیر وابسته نداشته باشیم، بدون اینکه از این گروه بندی ها خلعیت بکنیم اصلا امکان پذیر نیست. پس ما وقتی میبینیم که در این برنامه های اول دوم و سوم و چهارم توسعه که حتی خود حکومت آقای احمدی نژاد در این لایحه اضافه شده است، ما دیدیم اصلا به اهداف برشمرده شده در همون برنامه چهارم توسعه هم هیچ گونه اهمیتی نداده و کاستن از وابستگی نفت بره، ولی ما در واقع همین برنامه های چهار تا برنامه پنج ساله رو اگر نگاه بکنیم می‌بینیم که این هدف ها و روش ها توش مشخص نیستن. یعنی در واقع مسئله این است که ما اگر بخوایم که هدف ما در ایران کشورمون رشد انسان ایرانی عنصر ایرانی باشه در جریان رشد، ما باید نیازمند این هستیم که حتما ساخت قدرت رو تغییر بدیم و مافیای گروهبندی هایی که دارن منحل کنیم، همینهایی که این اقتصاد و دولت رو در قبضه خودشون دارن. بدون این مجموعه نگری، بدون این که این مسئله به شکل مجموعه نگاه بکنیم که حتی خود تعیین‌ها هم به شکل مجموعه عمل میشن، مجموعه رو تشکیل میدن. یه مثال خدمت شما عرض میکنم، همین مسئله مدیریت که شما اشاره کردید و سوء مدیریتی که در سیار از قرارانگانی ایران انجام میشه، اضافهش بکنید بیکاری، کمبود سرمایه، کمبود دانش، کمبود مهارت، مدیریت سو، اینا همه نیروهای به صلاح خود دانش و فن و مدیریت درست و مهارت، اینا همه ابزار به صلاح نیروهای محرکی یک اقتصاد میتونه باشه. شما اینا رو با هم کنار هم، فرار سرمایه ها اقتصادی از ایران، فرار مغز ها از ایران، این سوء مدیریت هایی که الان موضوع صحبتمون بود، مسئله دامنزدن مرتب بر بیکاری، ما همه یک مجموعه از این تنگناه ها رو به وجود میاره که این تنگناه ها خودش در معلول یک مجموعه اندیشه راهنماییست که این تنگناه ها رو به وجود میاره یا نظام سیاسی اقتصادی رو به وجود آورده که کارش فقط تخریبه. ما اگر بخوایم این مسئله رو ازش رها بشیم و این شکلی پروژه های عمرانی دچار مشکلهای اصلی سوء مدیریت نباشه، یعنی نادان بر مسائل اقتصادی و مسائل سیاسی حاکم بر به صلاح اون گرگاه های اصلی تصمیم گیری اقتصادی کشور ما نشن، باید نگاه بکنیم که این اقتصاد یک مجموعه است. شما اگر این عناصرش با واقعیت ها رابطه تنگ و تنگ نداشته باشن، به غیر از ویرانی حاصلی دیگر رو پیدا نمی کنه و من مرتب شاهد این هستیم که این عرصه ویرانگری در مجموعه اقتصاد ایران روز به روز گسترده تر خواهد شد. بنابراین من توصیه می کنم واقعا این از وظایف مهم اقتصاددانان کشوری که به مردم کشور آگاهی بدن که توسعه در بزرگ شدن رقم تولید ناخالص ملی خلاصه نمیشه. واقعا که مثلا ممکنه این رقم بزرگ بشه ولی فقر کشورم شدت پیدا بکنه و فقر افراد جامعه. رابطه درستی یک سیاست اقتصادی که ما تاریخمون مفتخر به تجربه کردن سیاست موازنه منفی در دوران حکومت آقای دکتر محمد مصدق و در دوران مرجع انقلاب در دوران آقای رنسد که رابطه درستی این سیاست اقتصادی و توسعه، توسعه بخش بودن در همه مجموعه روش هاست، نه در یک بود مثل تو بالا رفتن تولید رقم تولید ناخالص ملی. اینا آگاهی هاییست که وظیفش بر عهده اقتصاددانان کشوره که این سوء مدیریت ها رو به موقع متذکر بشن به ملت. و خوشبختانه ما در این اواخر شاهد مثلا این وجدان دیدار اقتصاددانان کشور بودیم که در نامه های بسیار بسیار افشاگرانه و مشخص موضع گرفتن در مقابل دولت و هشدار دادن و در مورد همین لایحه بودجه 87 بسیاری از اقتصاددانان به موقع هشدار دادن که این آثار تورمی این مسئله به زودی آشکار میشه و زیر بار فشار این تورم اون توجه محروم از همه به صلاح به نیازمندی های اساسی کشورم که روز به روزم زیر خط فقر مطلق میرن. و خوشبختانه اقتصاددانان کشور ما وجدان بیداری دارن و امیدوارم که این مصاحبه ها هم کمکی بکنه بر جریان اندیشه در ایران و انتقال اطلاعات و به هر حال راه چاره‌جویی و اینکه به شکل به صورت ما اینو یک سرنوشت یا تقدیر محتوم نبینیم حکومت در این نظام رو ما تحمل کنیم و ضربه های هولناکی که بر پیکر اقتصاد نحیف ایران میزنن.
بله دقیقا. و این توجه رو هم به دوستان عزیز اقتصادمون در ایران بگیم که به این واقعیت توجه بکنن که همین مقداری که لطف کردن، زحمت کشیدن، طرح کردن باعث شد که همین مجلس دست نشانده شونم از جمله شاید به دلیل دعواهای خودشون و از جمله مطمئنن به دلیل همین هشدارهایی که داده شد تا یه حدی تونستن که جلوی این زیاده روی های بودجه بندی حاکمیت رو من با اجازتون مطمئن مربوط کابینه های احمدی نژاد نمیدونم بلکه کل نظام رو در این رابطه مقصر میدونم و هرچه بیشتر این اطلاعات رو طرح بکنن و بیرون بدن و که جامعه نسبت به اونها بیشتر آگاه بشه و حساس بشه بدون شک مؤثر خواهد بود.
مسلمان مؤثر خواهد بود و مثلا کار الان به جایی رسیده که این نمایندگان مجلس گفتم سر مسئله تورم همه اگر دارن نمازن گردن مثلا دولت دولت نمازن گردن مجلس آقای خوشچهر که از نمایندگان نمازن در واقع تهرانه به کنایه گفته که دویدن که فصل معذرت خواهی ما به هم تلفنمون گذشته و نمایندگانی که دور بعد راهی مجلس هستن درس عبرت میگیرن و در راهی که مجلس هفتمی ها رفتن نروند تا در آخر دوره در برابر چشمهای پرسشگر ملت جوابی برای دفاع کردن از خود داشته باشن. امیدواری در تعداد چشمهای پرسشگر و چشمهایی که مسئولیت میخواد از بسیار مسئولین بیشتر بشه و در کل این خود این نظام ولایت فقیه را به شکل یک مجموعه نگاش کنند که در نظامی که استبداد رکن اصلی بسیار اندیشه راهنماش رو تشکیل میده نمیشه انتظار داشت که یک اقتصاد وابسته، اقتصاد رفاه، اونم رفاه امدو برای مردم رو به ارمغان بیاره و ایران شایسته همچین نظامی نیست و در خود یک نظام مردم سالاره و این بغیر از این است که این پرسشگری به شکل علنی مشخص بشه از طرف مردم و زیر بسیار سوال بکشند حکومت حاکم رو به بسیار کل نظام موجود رو هیچ وقت راه پیدا نخواهند کرد به که نظامی که در مجموعه سیاسی اقتصادی اجتماعیش در خور ملت ایران باشه.
یعنی حتما اینطوریش. خیلی سپاس.
حالا نمیدونم چقدر وقت هنوز فرصت هست به مسائل دیگه
نه خیر انشاءالله در گفتگوی آینده وقت ما به پایان رسیده خانم وفا انشاءالله در... چون بحث بعدی باز خودش بحث دامنه‌داری است در مورد در رابطه مسائل دیگه که باید طرح بشه.
بله من
فقط اشاره بکنم که بحث اصلی گفتگوی امروز ما در رابطه با تحلیل شما از اینکه افزایش بودجه و اعتبارات عمرانی به دلیل اینکه تعداد بسیار زیادی بیش از 950 طرح ملی عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد و به نقل از آقای الیاس نادران حدود 90 هزار میلیارد تومان کم بوده سرمایه در این بودجه احساس می شود، افزایش بودجه و اعتبارات عمرانی بیشتر تخریبی خواهد بود برای اقتصاد تا اینکه موجب رشد اقتصادی بشود. و اشکال اساسی این مشکل رو در سوء مدیریت عمومی مدیریت سیاسی و اقتصادی جامعه می‌بینیم. حالا تا اگر شما صحبت کوتاه دیگه ای ندارید من بیشتر از این مزاحمتون نشم تا برای گفتگو آینده.
نه عرضی نیست. شب شما هم از شنوندگان محترم بخیر
و اوقات شما بخیر. با سپاس فراوان
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با خانم ژاله وفا در دنباله گفتگوهای ما در رابطه با سلسله مقالات ایشون تحت عنوان بودجه انفجاری و وابسته به نفت و نظارت پلیس 1387 توجه می‌کنید. در این گفتگو در رابطه با سخنان آقای احمدی نژاد در 29 فروردین و گله‌گذاری از مافیاهای گوناگونی که قصد زمین زدن ایشان را دارند بدون اینکه نامی از این مافیاها ببرند، این واقعیت که افزایش بودجه و اعتبارات عمرانی در بودجه سالانه دولت به دلیل تعداد بسیار زیادی از طرح‌های عمرانی که نیمه تمام مانده مطابق بعضی گزارشات 950 طرح و اینکه به نقل از یکی از راه یافتگان به مجلس هفتم بیش از 90 هزار میلیارد تومان کمبود سرمایه برای اجرایی رساندن بهره برداری رساندن این طرح‌های عمرانی وجود دارد و موجب آن می شود که این بودجه ها و اعتبارات عمرانی فقط به سوی تخریب هرچه بیشتر اقتصاد جهت پیدا بکنه. علت اصلی این مشکلات رو در سوء مدیریت سیاسی اقتصادی در جامعه میتواندید و اینکه جز خلع ید از گروهبندی های حاکم از مدیریت سیاسی و اقتصادی امکان تحقق رشد و توسعه اقتصادی حتی در چارچوب اهداف مطروحه در برنامه های 5 ساله توسعه و چشمانداز 20 ساله حاکمیت نمیتواندید و امید به آن که چشم های بیدار متخصصین و طرح مسائل و مشکلات اقتصادی برای رشد آگاهی و حساسیت همیهنان ما بتواند بیشتر شود و کمک بکنه و اینکه جلوی این سوء استفاده ها و تخریب ها رو بگیریم. توجه میفرمودین، از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم، براتون اوقات خوشی آرزو داریم و تا لحظات دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.